خب بسم الله الرحمن الرحیم، درس نظریه زبان ها و ماشین ها رو شروع می کنیم. اولین مبحث که مروریست بر مطالب ریاضی پیش نیاز درس این جلسه خدمت شما ارائه میشه. توضیح این که این مطالب برای اولین بار نیست که درس داده میشه به شما. شما قطعا این مطالب رو هم در دوره دبیرستان هم در درس‌های قبلی تو مثل درس‌های ساختمان گسسته، ریاضی گسسته مورد مطالعه قرار دادید. متأسفانه از جهت اینکه ما تعاریف اینا برامون مهمه و توی درس خیلی زیاد استفاده می‌کنیم، لازمه که در حد یک مرور اجمالی هم مباحث رو با هم ببینیم. من با این فرض مطالب رو یه مقدار سریع میرم جلو، ولی شما اگر جایی احساس کردید نیاز به توضیح بیشتری وجود داره یا مطلبی هست که تو درس‌های قبلی روش تاکید کمتری شده نیاز هست که من بیشتر باز بکنم، اونجا سوال بکنید، بحث رو در صورت به صورت تعاملی اونجا پیگیری کنید. خب پس مبحث اول که این رو دقیقاً تو کتاب هم نگاه کنیم به عنوان مبحث پیش نیازی ریاضی تو فصل اول اشاره کرده، اینجا با محتوای مبحث مجموعه ها، توابع، رابطه ها، گراف ها و روش های اثبات برای قضای ریاضی مطرح میشه. خب شما با بحث مجموعه ها آشنایی دارید. مجموعه یک مفهوم پایه‌ای در ریاضیاته که تعریف دقیقی به اون معنا نداره، یعنی اصلا جزء مفاهیم تعریف نشده است، ولی چون یه مفهوم پایه است و باهاش زیاد کار میکنیم طبیعتاً به اون معنی هم نیاز به تعریف نداره. اما از نظر مفهومی برامون شناخته شده است که مجموعه یک گردایه یا کلکشنی است، یک سری عنصره، یک سری از عناصر. اگر داخل یک مجموعه در نظر بگیریم، گردایه در نظر بگیریم، بهش مجموعه گفته میشه. مثلا این مجموعه آ سه تا عنصر یک دو سه رو داخل خودش داره، مجموعه بی عناصر ترنگ، باس، باش، بایسیکل، ایرپلین، کلا هر تعداد چیز رو داخل یک ظرفی شما بریزید اون ظرف رو کلا بهش یک ست یا مجموعه میگن. فقط دو تا ویژگی اینجا مد نظر هست، یکی اینکه اونجا تکرار اشیا موضوعیت نداره، یعنی در هر مجموعه هر شی میتونه حد اکثر یک بار ظاهر بشه. نکته بعد اینکه ترتیب داخل مجموعه اهمیت نداره، یعنی عناصر به هر ترتیبی بنویسید مجموعه تغییر پیدا نمیکنه. خب برای اینکه بگیم یک چیزی عضو یک مجموعه هست از علامت ممبرشیپ استفاده میکنیم، یا خب بگیم عضو مجموعه نیست و همون علامت بدونه خط میکشیم. مثلا اینجا میگیم یک عضو آ هست ولی شیپ عضو بی نیست. برای نمایش مجموعه ها روش های مختلفی وجود داره. ساده ترین روش فهرست کردن همه عناصر مجموعه است. مثلا این مجموعه که حروف الفبای A تا K رو داره، من همه عناصر مجموعه رو نوشتم. اگر مجموعه شما متناهی باشه میتونید چند عنصر اول و عنصر آخرش رو بنویسید، ما بینش سه نقطه بذارید، به شرط اینکه عضوی عناصر مجموعه قابل حد زدن باشه. مثلا وقتی من ببینم اینجا A، اینجا B و آخرش K هست، حد میزنم که این حروف الفبا از A و B شروع شده تا آخرش کار. ولی اگر این مجموعه باشه که عناصرش رو نشه با این سازوکار به یه عضوی رسوندنش رو بفهمیم، اونجا همه عناصر حتما باید غیب بشه. اگر مجموعه نامتناهی بود، چند تا عنصر اولش رو، نه سه تا عنصر اول رو می‌نویسم، بقیه‌اش رو سه نقطه می‌ذارم. اینم باز با این فرضی که عضوی عناصر مجموعه با نمایش این تعداد محدود از عناصرش قابل حد زدن باشه. مثلا این مجموعه چه عددیه؟ عدد طبیعی زوج. روشی که بهتره برای نمایش مجموعه استفاده از گزاره های ریاضیه. مثلا اینجوری بگیم S هست J هایی که J بزرگتر از صفره و ضمناً J مساوی دو تا هست برای حداقل یک های مثبت. خب این در واقع همین بیانه، عدد زوج طبیعی رو داره بیان میکنه ولی به شکل گزاره. حتی میشه گزاره رو بدون استفاده از نمادهای ریاضی با بیان زبان اصطلاحاً طبیعی نوشت. مثلا بگیم S J هایی هست که J غیر منفی و ضمناً زوجه. حالا درسته این بود که بگه جی پازیتیف هست، مثبت و زوجه. خب تو نمایش نموداری مجموعه ها از نمودار ون استفاده میکنیم. نمودار ون مجموعه مرجع رو که با یون نمایش داده میشه، یعنی مجموعه همه عناصر ممکن رو با یه دونه مستطیل نمایش میده. حالا منحنی های بسته که داخل اون مستطیل رسم میشن زیر مجموعه مجموعه مرجع فرض میشن، میشن مجموعه مورد بحث ما. مثلا ما اینجا مجموعه آ رو داریم از عناصر 1, 2, 3, 4, 5. این زیر مجموعه یو هست به عنوان مجموعه مرجع که عناصر 1 تا 10 رو در بر داره. اولی که این مجموعه انجام میشه اجتماع، اشتراک و تفاضل. اجتماع رو بهش میگیم یونیون. اگر عناصر دو تا مجموعه رو هم دیگه بریزیم یه مجموعه جدیدی ساخته میشه تو نمودار و میشه در واقع هر دوی اون منحنی بسته همزمان در نظر گرفته میشن. اینترسکشن یا اشتراک، فقط عناصری تو هر دو مجموعه مشترک هست نوشته میشه. توی نمودار و محل تقاطعشون، محلی که با هم دیگه قطع هم گره قطع میکنن، اشتراک داره مد نظر قرار میگیره. و توی تفاضل آیا منهای بی، یعنی هر چیزی که داخل آ هست نگه داشته میشه به شرط اینکه اونایی که داخل بی هست رو بذاری کنار. مثلا اگر شما اینجا آبدی رو در نظر بگیرید، آ منهای بی فقط یک داخلش میمونه، بی منهای آ 4 و 5 داخلش میمونه. چرا؟ چون دو و سه اینجا توی آ بوده دیگه کنار گذاشته میشه. خب اینا پس عملیات اصلی مجموعه هستن. یه عملیاتی هم به اسم کامپلیمنت تعریف میشه که کامپلیمنت در واقع استفاده از همون عملیات دیفرنس هست، عملیات تفاضل، به شرط اینکه مجموعه مرجع رو منهای مجموعه فعلی بکنیم. با علامت خط تیره‌ای که بالای مجموعه قرار داده میشه، علامت بار نمایشش میدن. اگر مجموعه مرجع 1 تا 7 باشه، مجموعه آ رو بگیم 1, 2, 3، هر چیزی غیر از 1, 2, 3 که توی 1 تا 7 هست، یعنی 4, 5, 6, 7 میشه آ بار. ویژگیش هم این هست که هر مجموعه‌ای که مکمل شده باشه، اگر دوباره مکمل بشه میشه خودش. توی نمودار به ناحیه خارج از منحنی بسته مشخص کننده مجموعه ما که محدود میشه به مجموعه مرجع، مجموعه متمم و مکمل میگن میشه. خب مثلا میگیم متمم مجموعه اعداد صحیح زوج اعداد صحیح فرد است. خب اینا اعداد زوج هم، اینا اعداد فرد. اعداد زوج، اعداد فرد، اینا مکمل هستند، یعنی هیچ اشتراکی که با هم دیگه ندارن و مجموعه کلشون، یعنی اجتماعشون اگر محاسبه کنید همون مجموعه مرجع رو بمونه. خب قوانین دمورگان رو میشناسید؟ قوانین دمورگان بین اجتماع، اشتراک و مکمل ارتباط برقرار میکنن. آ اجتماع بی کامپلیمنت میشه آ کامپلیمنت اشتراکش با بی کامپلیمنت. و دوگان این قضیه اینه که آ اشتراک بی کامپلیمنت میشه آ کامپلیمنت اجتماع بی کامپلیمنت. مجموعه ویژه‌ای هست به اسم مجموعه توهی که بهش امتی ست، نال ست یا وید ست میگن. مجموعه خالی، مجموعه که هیچی داخلش نیست، مجموعه پوچ، مجموعه که هیچ عضوی نداره بهش مجموعه توهی میگیم. ویژگیش چیه؟ هر وقت با هر مجموعه اجتماع گرفته میشه بشه میشه خود همون مجموعه. اس اجتماع توهی میشه خود اس. با هر مجموعه اشتراک گرفته بشه میشه خود توهی. اس اشتراک توهی میشه توهی. اس منهای توهی میشه اس و توهی منهای اس هم میشه توهی. مکمل مجموعه توهی میشه مجموعه مرجع. مجموعه توهی یعنی هیچی داخلش نیست، مکملش میشه مجموعه که همه چیز داخلشه، یعنی مجموعه مرجع. خب در واقع میگیم توهی عضو خنسا در عمل اجتماع و عضو صفر در عمل اشتراک. عضو خنسا عضویه که وقتی وارد عملیات میشه چیزی با اون تغییر پیدا نمیکنه. عضو صفرم هر چیزی رو تبدیل به خودش میکنه. اس اشتراک توهی میشه خود توهی، پس میشه عضو صفر عمل اشتراک. اینم که شد عضو خنسای عمل اجتماع. مفهوم زیر مجموعه بودن یا سابست، هر وقت یک مجموعه همه عناصرش داخل یک مجموعه دیگه باشن، این مجموعه رو میگیم زیر مجموعه اون مجموعه دوم. یعنی می‌نویسیم آ زیر مجموعه مساوی بی، مثلا اینجا یک دو سه، بی هست یک دو سه چهار پنج شیش. هر عنصری از آن انتخاب کنید حتما داخل بی وجود داره، پس آ زیر مجموعه بیه. این علامت مساوی اگه زیرش گذاشته میشه، یعنی مساوی بودن دو مجموعه مجازه. به دلیل اینکه وقتی می‌خواید تاکید کنید که یک مجموعه زیر مجموعه مجموعه هست ولی به هیچ وجه مساوی با اون نیست، از علامت پراپر سابست استفاده می‌کنید، زیر مجموعه محض. از نظر نمودار بنج زیر مجموعه محض این شکلیه، یک مجموعه داخل یک مجموعه دیگه قرار گرفته و حداقل یک عضو وجود داره در مجموعه آ هست ولی داخل بی، ببخشید یه مجموعه یک عنصر هست که داخل B هست ولی داخل A وجود نداره. اما مجموعه های دیسجوینت، مجموعه های مجزا، هر وقت دو مجموعه با هم که اشتراکی نداشته باشن به اونها میگیم مجموعه های مجزا، دیسجوینت ست. مثلا A هست یک دو سه، B هست پنج و شش، هیچ اشتراکی با هم ندارن، A اشتراک B مساوی توریه. مجموعه های مجزا توی نمودار ون به صورت دو تا منحنی بسته نمایش داده میشن که هیچ اشتراکی با هم دیگه ندارن، هیچ جا هم دیگه رو قطع نکردن. خب ست کاردینالیتی یا کاردینالیته یک مجموعه، به تعبیری بهش میگن عدد اصلی یک مجموعه، تعداد عناصر یک مجموعه است. معمولا کاردینالیته برای مفهوم مجموعه های متناهی قابل استفاده است. یعنی مجموعه نامتناهی باشه کاردینالیته برایش یه جور دیگه اصلا تعریف میشه، ولی هر وقتی مجموعه متناهی بود تعداد عناصرش رو میشماریم میشه اندازه اون مجموعه. مثلا اینجا آ هست 2 و 5 و 7، اندازه آ به صورت قدر مطلق آ نوشته میشه، چنده؟ 3، چون این مجموعه 3 تا عضو داره. و پاورست یعنی مجموعه توانی، مجموعه همه زیر مجموعه های یک مجموعه رو بهش میگن مجموعه توانی. اگر یک مجموعه متناهی عضو داشته باشه، n تا عضو داشته باشه، تعداد زیر مجموعه هاش میشه 2 به توان n. مثلا اینجا s رو داریم با 3 تا عنصر، چند تا زیر مجموعه داره؟ 8 تا. پاورست رو به صورت 2 به توان s می‌نویسن. دو به توان S معنی نیست که دو به توان مجموعه S، نه، معنیش اینه که این پاور ست یعنی مجموعه همه زیر مجموعه های S. خب مجموعه تویی داخل هر مجموعه هست، زیر مجموعه هر مجموعه هست، مجموعه تک عضوی A, B, C، دو عضوی A, A, B, A, C و B, C و سه عضوی A, A, B, C. بعد در مورد اندازش عرض کردم، اندازه دو به توان S میشه دو به توان اندازه S. n تا عضو داشته باشید، دو به توان n عضو داخل پاور ست داریم. اگر یک مجموعه نامتناهی باشه، تعداد زیر مجموعه هاش هم نامتناهیه. یعنی اونم پاور ست داره، ولی پاور ستش بی نهایت عضو داره. خب در مورد کارتیزیان پروداکت یا ضرب دکارتی هم که میدونید، اگر دو تا مجموعه من داشته باشم، ضرب دکارتیش میشه مجموعه زوج‌های مرتبی که عنصر اول زوج مرتب از مجموعه اول میاد و عنصر دومش از مجموعه دوم. مثلا 2 و 4 ضرب بشه در 2 و 3 و 5. خب این 2 رو بگیرید با همه عناصر B میشه 2 و 2، 2 و 3، 2 و 5. بعد 4 رو بگیرید با همه عناصر B میشه 4 و 2، 4 و 3، 4 و 4 و 5. 4 و 4، 4 و 6 اشتباه. خب از نظر کاردینالیته اگر دو تا مجموعه آوری مجموعه های متناهی باشن، اندازه آی ضرب در بی میشه اندازه آ ضرب در اندازه بی، یعنی تا در اصول دو مجموعه در هم ضرب میشه. مفهوم ضرب دکارتی رو میشه به n تا مجموعه هم بستش داره، منتها کتاب های مختلف تو بست این مفهوم به n تا مجموعه تعاریفشون فرق میکنه. بعضی از کتاب ها اینجوری میگیرن، میگن اگر شما داشتید مثلا آی ضرب در بی ضرب در سی، این مجموعهش به صورت ستایه مرتب در میاد، ستایه مرتب مثل آ بی و سی که آیش متعلق به اولی باشه، بیش متعلق به دومی و سیش هم متعلق به سومی. ما بیشتر تو این درس از این تعریف استفاده میکنیم، یعنی اگر ضرب دکارتی n تا مجموعه رو داشتیم حاصل چند تایی مرتب میشه؟ n تایی مرتب میشه. بعد تکیه عناصر به ترتیب از اون مجموعه گرفته میشه. اما تو بعضی از کتاب ها میاد اینجوری تعریف میکنن، یعنی آی ضرب در b ضرب در c هست آی ضرب در b ضرب در c. بعضی از کتاب های دیگه هم اینجوری میگیرن، میشه آ ضرب در b ضرب در c. فرق اینا چیه با هم؟ الان فرق این تعریف با این تعریف چیه؟
اول این دو تا رو میگیره، بعد اون رو دو تا رو میگیره.
احسن.
بعد فاینی هم شد.
کاملا درسته. ببینید عناصر این مجموعه اینجوریه. این خودش یه زوج مرتب میشه که عنصر اولش خودش زوج مرتب هست. این از آ میاد، این از بی میاد، اینم از سی. پس خودش حاصلش این میشه یک زوج مرتب که عنصر اولش با زوج مرتبه. تو این مورد به این شکله، با زوج مرتب داریم که عنصر دومش خودش زوج مرتب هست. از نظر ریاضی وقتی خواص ضرب دکارتی بیان میشه این تعاریف مهمن، یعنی بعضی از خواص وقتی این تعریف رو قبول دارید درست هستن، بعضی از خواص زمانی که این تعریف رو در نظر میگیرید. واسه همین این که من تاکید میکنم تو درس بیشتر تعریف اولیه رو داریم استفاده میکنیم، برای اینکه هر چه ابهاماتی بعداً پیش نیاد. خب از بحث مجموعه ها میگیم وارد مبحث تابع میشیم. تابع چیه؟ مجموعه از زوج‌های مرتب که مؤلفه اول مساوی ندارن. یک مجموعه که داخل زوج‌های مرتب هست، حالا اگر تو این زوج‌های مرتب هیچ عنصری نباشن که مؤلفه اول یکسان دارن، یه تابع میشه. و از نظر مفهومی یک نگاشت بین یک مجموعه به اسم دامنه از مجموعه دامنه مجموعه برد که هر عنصری رو از دامنه انتخاب می‌کنیم با یک ضابطه به یک عنصری از برد نسبت داده بشه. البته تابع در حالت کلی دو شکله. تابع ما یا توتال هستن یا پارشال. تابع تام و تابع جزئی. تابع تام تابعیه که رو همه عناصر مجموعه آغازش تعریف شده، یعنی در واقع دامنش مساوی مجموعه آغازه. ولی اگر تابعی باشه که رو بعضی از عناصر مجموعه آغازش تعریف نشده باشه بهش میگن تابع پارشال، تابع جزئی. مثلا تابع یک ایکسون اف ایکس مساوی یک ایکسون، ایکس متعلق به آر مجموع عدد حقیقی، این تابع تابع تامه یا تابع جزئیه؟ جزئیه. چه مشکلی داره؟ تو نقطه صفر تعریف نشده، چون صفر تو مجموع آغاز هست ولی تو دامنه تابع قرار نگرفته. و زمانی که دامنه تابع زیر مجموعه محضی از مجموعه آغاز هست، تابع ما میشه یک تابع پارشال و اگر دقیقا باش مساوی باشه میشه توتال فانکشن، تابع تام. خب رابطه شکل تعمیم یافته تابع است. هر زیر مجموعی از ضرب دکارتی دو یا چند مجموعه رو بهش میگن یک رابطه. یعنی شما تو رابطه دیگه مشکل رو ندارید که حتما زوجهای مرتب باید عنصر اولشون با همدیگه فرق بکنه، هیچ لزومی نداره. هر وقتی ضرب دکارتی رو تشکیل بدیم، هر زیر مجموعه از ضرب دکارتی رو انتخاب کنیم، یک رابطه رو برای ما میسازه. خب از بین روابط مختلفی که تو ریاضیات استفاده میشن و کاربرد دارن، بعضی از روابط هستن که میشه گفت یه جورایی مهمترن و کاربرد عملی بیشتری دارن. یکی از این رابطه اکیوالنس یا رابطه همعرضی هست. رابطه همعرضی سه تا خاصیت داره. خاصیت ریفلکسیو یا باستابی، سیمتریک یا توارنی، ترانزیتیو یا تراگذری. اولا اگر هر عنصری با خودش رابطه داشت توی رابطه ما، رابطه ریفلکسیوه باستانی. اگر ایکس با وای رابطه داشت، وای هم با ایکس رابطه داشته باشه، میشه خاصیت تقارنی. و خاصیت تراگذاری اینه که ایکس با وای رابطه داشته باشه، وای هم با زد رابطه داشته باشه، میشه ازش نتیجه گرفت که ایکس با زد رابطه داره. مثلا یکی از روابط معروفی که خاصیت هم ارزی داره رابطه تساویه. هر چیزی با خودش تساویه، مساوی هست. اگر اولی با دومی مساوی باشه، دومی هم با اولی مساویه. اولی با دومی مساوی باشه، دومی هم با سومی مساوی باشه، چی نتیجه میگیریم؟ اولی با سومی مساویه. پس رابطه تساوی خاصیت هم ارزی داره. در واقع هر رابطه تساوی حتما هم ارزیه. ولی همه روابط هم ارزی مساوی نیستن. روابط هم ارزی دیگه هم دارن. مثلا رابطه هم کلاس بودن چیه؟ رابطه هم ارزیه. هر کسی با خودش هم کلاسه. اگر شما با دوستتون هم کلاس باشید، دوستتون هم با شما هم کلاسه. نفر اول با دومی هم کلاس باشه، دومی با سومی هم کلاس باشه، اولی با سومی هم کلاسه. اینا خاصیت رابطه هم ارزی. خب خاصیت مهمی که رابطه هم ارزی داره اینه که مجموعه آغاز خودش رو به کلاس های هم ارزی افراز میکنه. افراز یعنی تقسیم بندی یک مجموعه به زیر مجموعه هایی که یک با هم اشتراکی ندارن، هیچ مجموعه توهین نیست، ضمناً اشتراک همشون، اجتماع همشون چی میشه؟ همون مجموعه اصلی رو برمیگردونه، بهش میگن پارتیشن یا افراز. حالا هر وقت شما یه رابطه هم ارزی داشته باشی، مجموعه آغازتون رو به یک، در واقع به یک افراز تبدیل میکنه. از این مفهوم کلاس هم ارزی به دست میاد. کلاس هم ارزی هر عنصری مجموعه همه عناصری هست که با اون عنصر تو رابطه هستن. مثلا میگه کلاس هم ارزی یک چیه؟ خب یک تو زوجه مرتب نگاه میکنید ببینید کدوم زوجه مرتب با یک شروع شده، این زوج هست و این زوج. عناصر دومشون رو اگر بنویسید میشه کلاس هم ارزیش، میشه یک و دو. یا مثلا کلاس هم ارزی سه رو میخوام، باید نگاه کنم ببینم کدوم زوجه مرتب با سه شروع شدن. سه عنصر دومشون چیه؟ سه و چهار. پس کلاس هم ارزی سه میشه سه و چهار. خب موضوع بعدی که خیلی مورد استفادهمون هست مبحث نظریه گرافه. خب بیشتر ما با گراف‌های جهت‌دار سر و کار داریم. عمده گراف‌هایی که درس بررسی می‌کنیم گراف جهت‌داره. خب این گراف از تعداد نود و یال تشکیل شدن. گره‌ها و یال‌ها یا عبارت دیگه نود و اج. نود رو با دایره نمایش می‌دیم، اج رو هم با فلش‌هایی که بین نودها ترسیم می‌شن. هر گرافی با دو تا مجموعه مشخص میشه، مجموعه گره‌ها یا همون رأس‌هاش و مجموعه یال‌ها. مثلا تو این گراف روز هست A, B, C, D, E. حالا یال ها به صورت زوج مرتب نشون داده شدن، A و B، C و A، B و C، D و C، B و D، E و D. اگر گرافتون روی یال ها یا نود هاش علامت گذاری شده باشه بهش میگن گراف برچسب دار. خب بیشتر گراف های ما برچسب دارن، تقریبا گراف بدون برچسب تو درس اصلا نداریم. هر دنباله ای از یال‌های مجاور در یک گراف بهش یک واک گفته میشه. واک رو تو فارسی ترجمه کردن به گشت. پس گشت یه حالت کلی‌تری از مسیره، چون تو مسیر فرض بر اینه که هیچ یال یا رأسی تکرار نمیشه. اینجا ولی ما میگیم هر دنباله ای از یال‌های مجاور، حالا تکراری بود یا نبود مهم نیست، این یه دونه گشت به حساب میاد. مثلا اینجا از E بیایید به D، از D بیایید به C، از C برید به A، یه گشته. حالا اگر مثلا من از اینجا از C برم به A، دوباره برم به B، برگردم دوباره به C، مجددا از C برم به A، اینم باز یک گشته. فقط شرطش اینه این یال‌هایی که پشت سر هم می‌نویسید اینا باید مجاور باشن. یه دفعه نمیتونید از یه یالی که به یال دیگه وصل نیست پرش انجام بدید. اصطلاح بعدی پس هست. اگر یک واکی داشته باشی که این واک به اصطلاح یاد تکراری نداره بهش میگیم پس یا مسیر. پس هر گشتی که یاد تکراری نداشته باشه بهش مسیر گفته میشه. اگر نود تکراری هم نداشتیم بهش اصطلاحا میگن سیمپل پس، مسیر ساده. پس مسیر ساده مسیری که هیچ نود تکراری نداره. خود مسیر چیه؟ واقعیه که یاد تکراری نداره. اگر واک یا گشتی داشته باشیم که از یه جا شروع کرده دوباره به همون جا برمیگرده، این اصطلاح هم بهش میگن سایکل یا چرخه. چرخه این نقطه شروعی داره که بهش میگن بیس، از اونجا شروع میکنیم دوباره به همون جا برمیگردیم. البته شرط اینکه یک سایکل داشته باشیم اینه که یادی اونجا تکرار نشده باشه. حالا اگر مود تکراری هم نداشتیم اصطلاحا بهش میگن سیمپل سایکل. پس سایکل واکی از یه نقطه دوباره به خودش بدون داشتن یاد تکراری. اگر نود تکراری هم نداشت میشه چرخه ساده یا سیمپل سایکل. اصطلاح تور اویلری رو داریم. تور اویلری در واقع اون میشه گفت سایکلی هست که هر یاد رو دقیقاً یک بار از روش عبور میکنه. مثلا اینجا اگر من از این شروع کنم بخوام همه یادهای این گراف رو طی کنم بدون اینکه از یک یاد بیشتر از یک بار عبور کنم، یه همچین مسیری باید طی بشه. مثلا از ای بیام به دی، از اینجا بیام به سی، بعد از سی بیام به ای، از ای بیام به بی، دوباره از بی بیام به سی، از سی برم به آ، از آ به بی برم و با این یاد شماره 8 برگردم به ای. الان همه یادها رو دقیقاً یک بار دیدم و این یاد بیشتر از یک بار تکرار نشده. پس دقیقاً میشه یک تور اویلری. استفاده همینطونی هم سایکل، چرخه همینطونی. به چرخه گفته میشه که اولا ساده است، یعنی هیچ کدوم از نودها بیشتر از یک بار تکرار نمیشن. زمنان شامل همه گره ها هست. یعنی غیر از گره بیس که مجبورید اونها یک بار بیشتر از یک بار ببینید، بقیه گره ها دقیقاً یک بار دیده میشن. اما اینجا از یک، از ای به دی، ای به سی، سی به آ، آ به بی و بی به ای. همه این نودهای گراف رو دیدم، دوره برگشتم به نود بیس که ای باشه. این میشه یه دونه چرخه یا دور همینطوری. برای پیدا کردن همه مسیرهای ساده یک گراف تنها راه موجود جستجو هست. یعنی همه حالتی ممکنه توی گراف باید بررسی کنید. خب توی سیمپل سایکل، ببخشید توی سیمپل پت، نه یاد تکرار میشه نه نود. شما از آ شروع کنید، از آ، حالا جا از سی شروع کرده، از سی شروع کنید، از سی به آ یه دونه مسیر ساده است، از سی به ای هم باز یه دونه مسیر ساده است. از سی دیگه مسیر ساده شروع نمیشه چون همه یادهای دیگه جهتشون به سمت سی هست. شما فقط یادهایی میتونید دنبال کنید در جهت فلش باشن. خب حالا اگر از سی من به آ رفتم، از آ میتونم برم به دی، بعد اینجا از سی رفتم به ای، از ای میتونم برم به بی. اینم میشه در واقع یه مسیر ساده دیگه. خب شما مثلا میتونید اینو ادامهش بدید، مثلا بگید از سی من به ای رفتم، از ای هم میتونم به دی برم، بعد مثلا از دی هم میتونم به اف برم. فقط فرض بر اینه که اینجا نه یا تکرار میشه نه نود. با روش جستجو شبیه چیزی که الان اینجا دیدی، همه مسیرهای ساده یک گراف رو میتونیم استخراج کنیم. این الگوریتم یه جایی استفاده داره، تو درس بعدا اشاره میکنم بهش. خب درخلات خاصی از گرافه که در واقع هر گراف همبند بدون دور رو بهش اینونه درخت میگن. همبند از این جهت که بین هر دو تا رأس دلخواهش یک مسیری باید وجود داشته باشه. ثانیاً بدون دور هست، یعنی از یک رأس هیچ راهی به خودش دوباره وجود نداره. در حقیقت میشه نتیجه گرفت که از ریشه درخت تا هر کدوم از گره های درخت فقط یک مسیر داریم. ما تو این درس بیشتر با درخت های ریشه دار مرتب کار میکنیم. از بین همه انواع درخت ها که وجود داره توی درست ساختمان گسسته دیدیم، فقط درخت های ریشه دار مرتب بعد نظر ما هستن. درخت ریشه دار یک گره‌ای داره که هیچ یادی بهش وارد نشده، مرتب هست از این جهت که ترتیب فرزندان هر گره اهمیت داره. خب اینجاست که گره پرنس تعریف میشه، والد یک گره، گره چایلد تعریف میشه، گره‌ای که هیچ فرزندی نداره میشه لیف، گره‌ای که والد نداره میشه ریشه. بقیه گره رو هم اصطلاحا بهشون گره میانی میگن. اصطلاح لول و هیت برای درخت به این شکله. لول به معنی سطح، همیشه ریشه یا روت توی سطح شماره صفره. بعد فرزندان ریشه میشن سطح یک، فرزندان سطح یک میشن سطح دو، فرزندان سطح یک میشن سطح سه. حالا ارتفاع درخت چیه؟ ارتفاع درخت بزرگترین سطح موجود هست. مثلا اینجا سطح صفر داریم، یک داریم، دو داریم، سه داریم. ارتفاع چقدره؟ سه هست. در واقع اینجوری باید حساب کنیم. ارتفاع تعداد یال‌هایی هست که بین ریشه تا عمیق‌ترین گره وجود داره. تعداد یال‌ها رو باید بشمارید. تو بعضی از کتاب ممکنه اینو برابر تعداد نودها تعریف کرده باشه. اشکالی نداره، فقط یه واحد با هم فرق می‌کنه. ولی تعریفی که ما داریم و ازش استفاده می‌کنیم همیشه همین تعریف تعداد یال‌هاست. یال‌ها رو باید بشمارید. درخت دودویی هم درخت ریشه داره مرتبیه که هر گره حد اکثر چند تا فرزند داره؟
دوتا.
خب، میرسیم نهایتاً به روش‌های اثبات. از بین همه روش‌های اثباتی که توی ریاضیات مطرح هست و طبعاً کاربردهای متعدد هم داره، ما سه تا روش اثبات خیلی برامون مهمه. روش اثبات با استقرا میشه پروف بای اینداکشن، روش اثبات با تناقض که همون برهان خلفه میشه پروف بای کانترادیکشن، و روش اثبات با ساختن پروف بای کانستراکشن. هر سه این روش ها رو الان با یه دونه مثال براتون توضیح میدم. خب روش اول که روش استقرای ریاضیه براتون آشناست. توی اثبات قضایا به کمک استقرا ما یه گزاره‌ای داریم که متغیرش عدد صحیح یا عدد طبیعیه. این گزاره‌ها رو با در نظر گرفتن پارامترها شما بگیرید P1، P2، P3 تا آخر. حالا اگر ما بدونیم برای یک عددی مثل K P1، P2 تا PK درسته، ضمناً برای n‌های بزرگتر از بزرگتر یا مساوی K بتونیم از درستی P1 تا PN درستی PN به اضافه 1 رو نتیجه بگیریم، از کلیت این ساختار نتیجه میشه که PI به ازای هر آی دلخواه حتما درسته. این البته شکل قوی استقرا هست. استقرای قوی توی اثبات قضیه از گام کابکای به اضافه یک رو فقط در نظر نمیگیره، کلن از گام صفر یا گام یک تا گام K رو میتونید به عنوان پیشفرض در نظر بگیرید. با درست دونستن یک تا K کای به اضافه یک رو نتیجه بگیرید که معمولا توی اثبات قضایا بیشتر استفاده میشه نسبت به استقرای ضعیف. سه تا مرحله داره: inductive basis، inductive hypothesis و inductive step. مرحله اول میشه پایه استقرا. شما نشون میدید که برای یک کای مشخصی P1 تا PK درستن. بعد تو قسمت اینداکتیو هایپوتزیس که میشه فرض استقرا، من فرض میکنم که P1 تا PN برای n‌های بزرگتر یا مساوی K درست باشه. نهایتا تو گام استقرا نشون میدم که PN به اضافه 1 درسته. با چه شرطی؟ با فرض دونستن قسمت پایه و فرض استقرا. با دونستن درستی این دو قسمت، درستی قسمت سوم رو که گام استقرا هست ثابت میکنم. مثلا میخوام ثابت کنم که هر درخت دودویی که ارتفاعش n باشه حد اکثر 2 به توان n تا برگ داره. مثلا اینجا رو ببینید، این درخت دودویی چند سطح داره؟ 1، 2، 3 سطح داره. چند تا برگ داره؟ 8. اینو میخوام ثابتش کنم. خب روشی که به کار میبرم قاعدتا میتونه روش استقرا باشه. فرض میکنم LI تعداد برگ ها در سطح I باشه. خب اگر من فقط ریشه داشته باشم چند دیگه دارم؟ فقط یه دونه. ال 0 پس میشه 1. اگر یک سر داشته باشم، یعنی فرزندان ریشه رو داشته باشم در درخت دودویی، ال 1 میشه 2. سه تا این در واقع سطح 2 باشه، ال 2 میشه 4، ال 3 8. همینطور شما میتونید برید جلو، ولی برای اثباتش از استقرا استفاده میکنم. خب پایی استقرا برای ریشه ال 0 مساوی 1، در حالی فقط من یه گره ریشه دارم توی سطح شماره 0، طبیعتاً یه گره بیشتر ندارم. حالت اولم درسته. چی میخوام ثابت کنم؟ ال آی کوچکتر یا مساوی 2 بتوانم. حالا تو فرض استقرا فرض میکنم برای آی از 0 تا n ال آی کوچکتر یا مساوی 2 بتوان آی باشه. باید ثابت کنم که ال n به اضافه 1 کوچکتر یا مساوی 2 بتوان n به اضافه 1 هست. خب این ساختار استقراه. فقط این که از این دو مرحله اول مرحله سوم برسیم میشه گام اثبات. خب شما توی اثبات اینجوری عمل میکنید. خب پیش‌فرض بهتون گفته که ال n کوچکتر یا مساوی 2 به توان n هست. حالا اینجوری حساب میکنید، چون درخت دودوییه، تو سطح بعدی به ازای هر کدوم از این برگ‌ها باید چند تا برگ داشته باشه؟ حداکثر 2 تا. پس ال n به اضافه 1 میشه کوچکتر یا مساوی 2 ضرب در ال n، که از فرض میدونیم ال n حداکثر 2 به توان n، پس میشه 2 ضرب در 2 به توان n، یعنی 2 به توان n به اضافه 1. پس تونستم اون فرض از فرض استقرا به گام استقرا برسم و اینجا حکم اثبات شده. بله.
دو سطح ال ان.
اینجوری حساب کردم. گفتم هر برگ دو سطح ان هست. چون درخت دو دویی تو سطح بعدی چند تا فرزند داره؟ خواهد داشت حد اکثر
دو تا.
این انتا باشه، یعنی این انتا فرزند هر کدوم دو تا تو سطح بعدی دارن. اینجا سطح n. حالا فرض گفته ال n کوچکتر یا مساوی 2 به توان n، هر کدوم از این دو به توان n تو سطح بعدی میتونن دو تا فرزند داشته باشن. پس میشه 2 ضرب در 2 به توان n، یعنی 2 به توان n به اضافه. خب معمولا جاهایی که ما تابع بازگشتی داریم، اثبات قضیه در مورد تابع بازگشتی به راحتی به کمک استقرا انجام میشه. یعنی اگه خواستید ببینید کجاها مناسبه برای استفاده از استقرا برای اثبات قضیه، ببینید آیا صورت مسئله با یک تابع بازگشتی مشخص شده یا نه. مثلا اگر یک خاصیتی رو در مورد تابع فیبوناشی خواستید اثبات کنید، fn مساوی fn منهای 2 اضافه fn منهای 2، چون این تعریف تابع از اول به صورت بازگشتیه، مناسبت این روش چیه برای اثبات؟ استقرا قوی ریاضی. اما روش دوم اثبات، روش اثبات با تناقضه، بهش میگن برهان خود، proof by contradiction. روش این اثبات اینجوریه، اون گزاره‌ای که میخواید اثباتش کنید رو فرض میکنید نادرست باشه. حالا همه فرض‌های درست رو در نظر بگیرید، هر قضیه دیگه هم که تو ریاضیات بلدید به درد بخوره استفاده کنید. ثابت کنید که اون گزاره شما رو رسونده به یک نتیجه غلط، یعنی با در نظر گرفتن نادرستی حکم به عنوان یک پیش‌فرض میرسید به یک نتیجه نادرست. چی به دست میاد؟ اون چیزی که به دست میاد اینه که فرض اولیه اشتباه بوده، اون گزاره اولیه حتما درست بوده و در نتیجه درستی قضیه شما ثابت میشه. مثلا میخوام ثابت کنم که رادیکال 2 رشنال نیست. رشنال نیست یعنی چی نیست؟ میگن عدد گویا، توی فارسی ترجمه شده به اعداد گویا. رادیکال 2 عدد گویا نیست، یعنی عدد گنگه. خب چجوری این اثبات میشه؟ فرض میکنم رادیکال 2 رشنال نباشه. خب رشنال نباشه مساوی میکنم. خب ثابت کنم که رشنال نیست، فرض میکنم رشنال باشه. رشنال یا گویا بودن یعنی چی؟ میشون عدد رو به صورت نسبت دو تا عدد صحیح نوشت، یعنی به صورت یه دونه کسر که صورت و معنی نسبت به هم دیگه اول باشن، یعنی کسر به سازنده شکل خودش تبدیل شده باشه. خب پس رادیکال دو رو میگیریم مساوی n تقسیم بر n که n و m هیچ عامل مشترکی ندارن. نشون میدیم که این غیر ممکنه. چطور؟ اگر رادیکال دو رو بگیرم n تقسیم بر n، این رابطه نتیجه میده که 2 ضرب در m2 مساوی هست با n2. 2m2 مساوی n2. در نتیجه n2 زوجه. چرا n2 زوجه؟ m2 از سریه ضرب در 2 شده دیگه. هر چیز ضرب 2 داشته باشه حتما زوج. از اونجایی که n زوجه، پس n رو مساوی 2 ضرب در k در نظر میگیرم. یه حالا همین رابطه رو در نظر بگیرید. n مساوی 2k رو جایگذاری می‌کنم توی این رابطه به جای n. 2 ضرب در m2 میشه 4k2. این رو اگر ساده کنید m2 میشه 2 ضرب در k2. باز نتیجه میشه که m یک عدد زوجه. چون اول می‌فهمید که M2 زوجه، در هر عددی که توان دومی زوج باشه حتما خودش هم زوج بوده. خب پس نتیجه میشه که M2 M M2 زوجه، در نتیجه خود M هم زوجه، پس M میشه 2 پی. خب الان M مساوی 2 پی شد، N هم مساوی 2 کا شد. یعنی N و M با هم دیگه چی دارن؟ فاکتور مشترک دارن، فاکتور مشترک 2 که ممکن نیست. ما از اول فرض کرده بودیم که نسبت N به M ساده‌ترین شکل ممکنه و فاکتور مشترک نداره. پس فرض اولیه اشتباه بود. این عدد عدد گنگ، عدد رشنال یا گویا نیست. خب اینم یه روش. نهایتاً روش آخر که روش فوق‌العاده کاربردی و به درد بخوریه، روش proof by construction، اثبات با ساختن. روش اثبات با ساختن زمانی به درد می‌خوره که به شما میگن ثابت کنید یه چیزی وجود داره. هر وقت میگن ثابت کنید یه چیزی وجود داره، بهترین راه برای اثبات وجود یک چیزی چیه؟ نشون دادن اون شیء دیگه. شما میگن ثابت کنید که آجر وجود داره. خب شما میگید آجر رو نشون میدید، ثابت میشه آجر وجود داره. هر وقت به شما گفتن ثابت کنید یه چیزی وجود دارد که، روش مناسب برای اثباتش proof by construction هست. در واقع شما اون چیزی که مد نظر هست و میسازید، روش ساختنش رو توضیح میدید، اثباتش انجام میشه. مثلا به اون میگن که ثابت کنید برای هر عدد n که بزرگتر از 2 باشه یک گراف سه منظم تری رگولار گراف با n تا گره وجود داره. خب گراف منتظم چیه؟ گرافی که درجه همه رؤوسش با هم مساویه. به شما گفته که نشون بدید هر عدد n‌ای که بزرگتر از 2 در نظر گرفته بشه حتما یه گراف n منتظم براش میشه پیدا کرد، یعنی گرافی که درجه همه رؤوسش برابر با n باشه. این همون اثبات وجود دارد هست. میگه there exist، exist یعنی وجود داشتن، اثبات وجود دارد. خب زدش که میشه این اثبات رو با براش انجام داد، اینه که بگیم هر n‌ای رو به ما دادن ما میایم اینا رو در قالب یه دونه دایره میچینیم. مثلا اینجا اگر n مساوی 5 اینا در قالب یه دایره به هم دیگه وصل بشن. الان درجه همه رؤوس چنده؟ 2 هست. حالا قطب‌هایی رو هم رسم می‌کنم. الان همه رؤوس درجه‌شون چند شد؟ نه ببخش همه شما رسم نمی کنم. رسم چه کنم؟ الان این سه شد. این هم سه، این هم سه، این هم سه. یه دونه دو مونه. چیکار کرده اینجا تو اثباتش؟ آی رو آی و آی به اضافه به هم بس کرده. برای آر از صفت و این منهای یک بود، این منهای یک و صفت هم به هم بس کرده، این دایره رو ایجاد کرده. بعد آی و آی به اضافه این دوم رو هم ترسیم کرده. خب این سوال رو نگاه کنید، گفته برای هر عدد زوجه for each even number n، درسته؟ یه گرافی الان n مساوی 5 زوجیست، پس این رو نمیشه. ولی هر گرافی زوج دیگه باشه اون رو روی دایره قرار بدید، قطرش رو رسم کنید، درجهش میشه دقیقا برای هر رسم مساوی 3. خب ما اینجا خود گراف رو ساختیم. وقتی گراف خود به خود ساخته میشه، شما در واقع اثبات رو انجام دادید، نشون دادید که هر n دلخواهی براش گراف براش وجود داره، پس اثبات وجود داشتنش انجام میشه. حالا برای اینکه صورتحال یه مقدار ساده تر باشه بتونید دقیقا خود روش رو یاد بگیرید، من یه مثال دیگه میزنم، مثال شبیه همینه ولی ساده تر از این. مثلا میگن ثابت کنید برای هر عدد n بزرگتر یا مساوی 3 یک گراف ساده با n گره وجود دارد که درجه تمام رؤوس آن زوج است. خب کلید کار اینه، این که گفته وجود دارد یعنی اثبات و روش ساختن باید انجام بشه. خب چجوری میسازم؟ میگم گرافی که من دارم یه گراف به صورت V و Eه، مجموعه رأس ها و مجموعه یال ها. مجموعه رأس ها رو میگیرم 1 2 3 تا نهایتاً خود N، مجموعه یال ها رو با همه ایده‌ای که الان داشتیم میگیم همه این گره ها رو به صورت دایره‌ای میچینیم، یعنی همیشه آی رو من وصل میکنم به آی به اضافه 1. اینجا برای آی از 1 تا N اون آخری هم میخواییم وصل کنیم به اولی، یه زوج مرتب N و 1 میشه. خب حالا تو این گراف اگر نگاه کنیم، چون به هر رأسی دقیقاً دو تا یال وارد شده، درجه همه رؤوس این گراف مساوی 2ه که این دو عدد زوجه. پس به ازای هر V که در نظر بگیرم، درجه رأس V تو گراف G مساوی 2 این عدد زوج هست. معمولاً اثبات با ساختن، تکمیلش با استقرا انجام میشه. یعنی تا یه جایی ساختاری که ارائه کردن، بعد برای اینکه بگن این ساختار برای هر n درسته، میان بقیه‌اش رو با استقرا اثبات میکنن. ولی ما معمولاً این کار رو انجام نمیدیم. یعنی تو بحث اون هر جا اثبات ساختاری انجام بدیم، دیگه قسمت استقراش رو نمیگیم، مگر اینکه اثباتی باشه که ضرورت داشته باشه استقرا براش مطرح بشه. یعنی بدیهی نباشه، از دیدنش کسی متعجب بشه یا شک داشته باشه یه جواب درسته، اونجا حتما استقرا هم در ادامهش مطرح میکنیم. در غیر این صورت خود اثبات ساختاری به این شکل تموم میشه. اثبات ساختاری یا اثبات و ساختن یه مزیت دیگه هم داره، اینکه به شما الگوریتم میده. شما دارید ثابت میکنید چیزی وجود دارد، ولی در کنارش چی رو دارید میگید؟ روش ساختن رو. اینو تو درس شما خیلی زیاد میبینید، یعنی خیلی جاها من میگم مثلا برای یک چیزی فلان چیز وجود دارد، بعد برای همین که اینو اثبات کنی مجبوریم یه روش اثبات و ساختن بدین، خود همون اثباته میشه الگوریتم ما. مثلا در مورد شکل قطعی و غیر قطعی اتوماتون های متناهی که صحبت میکنیم، میگیم هر اتوماتون قطعی به غیر قطعی قابل تبدیل و برعکس. این اثباته رو به کمک اثبات و ساختن انجام میدیم، بعد همون روش اثباته میشه الگوریتم تبدیل اینها، چگونگی تبدیل NF به DFA و برعکس. خب این از مقدماتی بود که ما میخواستیم توی قسمت اول درس خدمت شما ارائه کنیم. زحمت بکشید این مباحث رو از روی سایت درس دانلود کنید و یه مرور روش داشته باشید تا جلسه آینده. جلسه بعد دیگه وارد مباحث اختصاصی نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها میشیم. اگر تا اینجا سوالی دارید، نکته‌ای به نظرتون میرسه، بفرمایید که رفع اشکال کنم. ابهامی نیست در مقدمات ریاضی؟ حتما؟ جلسات بعد و بعدا در امتحان مشخص میشه.
بسیار
خب، خسته نباشید، انشاءالله تا هفته بعد خدمتتون باشم. سلامت باشید.